نمی‌کنه. می‌رسیم صفحه 78، تعارض الادله، آخرین بحث علم اصول. بعد از اینکه انواع ادله رو بررسی کردیم، میایم سراغ اینکه اگر اینها با هم تعارض کردن وضعیت چی میشه. بعدن عرفنا وجود نحوین من الادله، بعد از آنکه شناختیم دو نحو و دو نوع مهم ادله شرعی و عقلی که شامل ادله مفرزه، ادله‌ای که ما رو به قطع یا ظن قوی میرسوند و مورد اعتماد بود، به عنوان اینکه بخوایم حجت از طرف شارع داشته باشیم به اونها اعتنا میکردیم ادله مفرزه رو، و بخش بعدی هم اصول عملیه بودن، در جایی که شک برای ما باقی میمون، برای اینکه از حال شک در بیایم و تکلیف عملی خودمون رو بفهمیم به اصول عملیه مراجعه میکردیم. بعد از این قسمت یقال کلام الان عن حالت وقوع تعارض بینهما. در این قسمت میبینیم اگر تعارضی بین این ادله و بخش ادله مختلف علم اصول رخ بده باید چه کار کرد. ولی ذالک سوران سلاس، از که این تقسیم بندی بر اساس اون تقسیم تابلو اگر انجام بشه خیلی بهتر خواهد بود. از تارتن یه تحقق و تعارض بین دلیلین محرزن، گاهی وقتا هستش که دو دلیل محرز با هم تعارض میکنن، گاهی وقتا دو تا اصل عملی، گاهی وقتا یه دلیل و یه اصل عملی. و علیه فالکلام یقا و فی نقاط سلاس، بهتر بود که همین پنج حالتی که پای تابلو نوشته شده رو میفرمودن. اول میفرمودن دو تا قطع با هم دیگه اصلا نمیشه تعارض داشته باشن. بعدش میفرمودن که قطع با ظن و دلیل اگر با هم خواستن تعارض کنن، قطع مقدمه بر ظن است. بعد میام سراغ بحثای بعد. التعارض بین الادله المحرزه، اگه دو تا دلیل محرز با هم دیگه بخوان تعارض کنن، یقصد من التعارض بین دلیلین محرزین، منظورمون از این قسمت چیه؟ از تنافی بین مدلولیه ما، دو تا مدلول اینها، این دلیل مثلا میگوید نماز جمعه واجب است، این دلیل میگوید نماز جمعه حرام است. و هو علا اقسام، ما یحصل بین دلیلین شرعیین لفظیین، گاهی وقتا بین دو دلیل شرعی لفظی تعارض رخ میده، گاهی وقتا بین یک دلیل شرعی لفظی و یک دلیل عقلی، گاهی وقتا بین دو دلیل عقلی. بازگشتش به همون تقسیمی هستش که بنده عرض کردم که بر اساس قطع و ظن تقسیم بندی انجام بشه. اگر بین دو دلیل لفظی که برای ما یقین آور نیست، معمولا در ادله لفظی برای ما ظن و گمان قوی و معتبری رو ایجاد میکنه، فرمان که اذا تحقق تعارض بین دلیلین لفظیین فهناک قواعد، و قواعدی دارد که بعضی از اونها رو اشاره میکنه. ان یکون دلیلان قطعیان من حیث سند و دلاله، دو تا دلیلی داشته باشیم، هم سندشون قطعی هست هم دلالتشون قطعی هست. سند قطعی و دلالت قطعی مثلا در بحث تواتر برای ما رخ میده، یا آیات کریمه قرآنی که به قطع بدانیم این آیه قرآن داره میگه این موضوع این چنین است، یک آیه دیگه قرآن هم اونو نفی بکنه و صراحتا این اونو رد بکنه. بفرمایید و تحقق و مثل هذا مستحیل فی حد نفسه، اینکه دو تا قطع بخوان با هم دیگه تعارض بکنن اصلا امکان نداره. لان وجود دلیلین من هذا القبیل، اصلا اینکه دو دلیل قطعی متخالف با هم داشته باشیم یعنی تحقق و تناقض فی حق المعصوم علیه السلام و هو مستحیل. نمیشود که معصومین مثلا یک روایت به تواتر فرموده باشد که نماز جمعه واجب است، یک روایت به تواتر گفته باشد نماز جمعه حرام است. اصلا این تعارض دو تا قطع و تعارض دو تا قطع محال. حالت دوم ان یکون احد و دلیلین صریحا فی دلالته و الاخر و ظاهرا. مثالش همین اینجاست، توی تفسیر نوشتم که قطع با ظن اگر تعارض بکنن، خب اینجور موارد واضحه که اون جایی که قطع داشته باشیم و صراحت مقدم میشه بر جایی که ظهور و از کنم که ظنی داشته باشیم. مثلا فرض کنید این دوتا روایت رو، یجوز للصائم الارتماس، یه روایت به ما میگه جایز است کسی که روزه داره سرشو ببره زیر آب، این روایت خب صراحت در جواز داره. اما یه روایت دیگه لا ترتم اسم انت صائمون، سرتو زیر آب نبر در حالی که روزه هستی، خب این صراحت در حرمت نداره، ممکنه کراهت باشه. فان الاول صریح فی جواز الارتماس، روایت اول صراحتا میگه اشکال نداره، و ثانی ظاهرون فی الحرمه، ظاهرون زیر ظاهر خط بکشید، ظهورها همیشه ظنی هستن نه یقینی. فیؤخذ بالصریح پس ما میایم اون دلیل صریح که یقین داریم که جایز است رو میگیریم و عمل میکنیم و یوجه ظاهر، توجیه میکنیم اون دلیل ظاهر رو که ظنی بود به ما یتلائم و معه، توجیه میکنیم یه توجیهی که با اون یکی سازگار باشه و ذالکه به حمل علل کراهه. مثلا من میگم مثلا منظور حضرت این بوده که مکروه هست سرزیر آب بردن در حال چی؟ روزه، که فتوای بعضی مراجع سایت الله سیستانی هم همینه، میفرما ما رمضان در حال روزه انسان اشکال نداره بره کنا استخر سر ببره زیر آب، فقط مکروه. فان الصریح لما کان یؤدی الی العلم بالحکم الشرعی فیلزم تفسیر الظاهر به ما یناسبه. وقتی که شما با یک دلیل صریحی علم به حکم شرعی پیدا کردید و یقین کردید که برای روزه دار جایز هست از زیر آب بردن، دیگه حالا اگر یک چیزی ظاهری در این بود که این کار رو نباید کرد، باید حمل کنیم به چیزی که با اون مناسبت دارد، مثل کراهت که مشکلی با جواد نداره. حالت بعد اذا کان موضوع احد دلیلین اخص من الاخر، کجا تقسیم هست؟ اینجا که گفتیم اگر دوتا زن با هم دیگه تعارض کردند بتونیم اونها رو به یه صورتی با هم جمع بکنیم، طبیعتا باید این جمع انجام بشه. در چه مواردی؟ مثل اینکه خاص رو بر آن مقدم کنیم، مطلق رو بر مقید، مقید رو بر مطلق هم مقدم کنیم و نمونه های شبیهش. فرمان که اذا کان موضوع احد دلیلین اخص من الاخر، یکی از اینها موضوعش اخص باشه. مثلا فرض کنید یه روایت به ما فرموده الربا حرامون، یا آیات کریمه قرآن میفرمان ربا حرامه، اما یه روایت داریم فرموده الربا بین الوالده و ولده مباحون، ربا بین پدر و پسر اشکالی ندارد. خب این میشه اخص نسبت به اون آیات قرآنی. در نتیجه میگیم ما این روایت رو قبول میکنیم، اون عمومیت قرآنی رو باهاش تخصیص میزنیم. قدم علی مقدم میشود این روایت اخر، فانه لکونه اخر یعتبر قرینتن علی المقصود من الاخر. وقتی که امام علیه السلام یه حکم اخصی رو بیان کردن، سوالی هست؟ یه جا حضرت اومدن یک جا قرآن اومده مطلق یا عمومی گفته ربا حرام است، در یه روایتی فرمودن که ربا بین پدر پسر اشکال ندارد یا بین زن و شوهر اشکال ندارد، ما این رو یه قرینه میگیریم بر منظور شارع. ولذا لو وصل احد و ما بالآخر، اگر اونو بچسبونی به اون یکی اشکال پیش میاد؟ نه. زال از ظهور العام فی عمومه و حصل بینهما کمال و تلاعم، اگر دوتایشونو بچسبونی به هم مشکل پیش میاد. اینجوری میشه مثلا آیه قرآن دارد اینجوری، اگر گفته بود که ای مردم بدانید ربا حرام است، ربا بین پدر و پسر اشکالی ندارد، مردم میگفتن چرا خدا داره متناقض حرف میزنه؟ نه، یه جا مطلق و عام گفته حرام است، یه جا اومده خاص یک بخشی رو ازش استثناء کرده، و غلا هم این رو میپذیرن و حمل میکنن عام را بر خاص. میفرمان میگم منظور از عام همون منظور قسمت خاصش بوده. و علیه ففل مثال المذکور یقدم الثانی، در اینجور مثال ها دلیل دوم که خاص هست رو ما مقدم میکنیم و یکون مخصصا للاول، تخصیص میزند اون دلیل اول که عام بود به غیر ربا بین الوالده و ولده، تخصیص داده میشه و یعنی میشه خدا که میفرماید بدانید ربا حرام است، منظور خدا اونجاییه که ربای بین پدر و پسر و زن و شوهر نباشه، بقیه موارد رو خدا گفته حرام است. ثم ان عموم العام اذا كان ثابتا به ادات العموم، این حالا مباحث حاشیه این بحث هستش که اگر این عمومی که از این عام استفاده کردیم با ادات عموم استفاده شده باشه بهش میگن تخصیص، و اذا كان بالاطلاق تقدیمه یسمى تغییر، که پای تابلو نوشتم خاص بر عام و مقید بر مطلق هر دو جواز قواعد عقلایی هستش که مقدم میشه. باید بقیه این یکون واضح هم بدانیم که ان تقدیم الخاص لا یسقط، یا این که بخونیم لا یسقط ظهور العام اب المطلق ان الحجیه فی غیر مورده، اینجوری نیستش که اگر ما یه خاص رو مقدم کردیم باعث بشه که اون عاممون دیگه ظهورش از دست بره. مثلا وقتی که همین بحث ربا اومدیم مقدم کردیم، یه شکلش هم ساده است دیگه، خدا به صورت عام فرموده ربا حرام است، روایتی اومده گفته ربا بین والد پدر و پسر
روای بین پدر و پسر جایز است و اشکالی ندارد.
خب این که ما اومدیم این خاص رو بر عام مقدم کردیم معنیش نیستش که این حکم عام هم ظهورش رو از دست میده، نه، این عام همچنان ظهورش در بقیه موارد باقیه، در ناحیه پدر و پسر ظهورش رو از دست میده. بفرمان که لا یسقط ظهور العام او المطلق عن الحجیه فی غیر مورده، در سایر موارد همچنان حجیتش برقراره. فانه مشکل خودتو برده، خب است مامان بگی مشکل خودتو. فانه لا یجوز رفع الید عن الحجیه عن الحجه الا به حجت اقوا، جایز نیستش که انسان از یک حجتی دست بردارد مگر با یک حجت قوی تر. خب الان این خاص ما که در مورد اون بقیه موارد عام حجیتی نداره، ول مفروض ان الحجت الاقوا محدودتون به دائره الخاص، این خاصی که پیدا کردیم فقط داره در نوعی پدر پسر میگه ربا اشکال نداره، کاری به بقیه موارد نداره، در اینکه بقیه موارد همچنان ربا حرام میمونه، در این ناحیه میشود جایز. مورد بعد عرض کنم که در حقیقت مواردی وارد میشن که یه مقداری فهمش و توضیح سخت حکومت و ورود هستش که عرض کردم در حلقه بعد و حلقات دیگر باید خونده بشه، یه سری ازش میخونم. اذاکان احد و دلیلین دالن علا ثبوت حکم لموضوع، یه دلیل داره بر یک موضوعی حکمی رو ثابت میکنه، والآخر ینفی الحکم فی حالت معینه به نفی الموضوع، دلیل دوم داره اون حکم رو نفی میکنه منتها با زبان نفی موضوع، به نفی الموضوع کنارش بنویسید با زبان نفی موضوع. با زبان نفی موضوع یعنی چه؟ مثلا چی؟ یجب الحج علی المستطیع، قرآن فرموده شخص مستطیع باید برود حج، منتها یه روایتی داره میاد میگه والمدینو لیس بمستطیع، آدم مدیون مستطیع نیست. این روایت دوم که داره میگه والمدین و لیس به مستطیع، میگیم زبان نفی موضوع دارد، یعنی داره میاد یه زبانی و یک معنایی رو برای ما بیان میکنه که بفهمید که این شخصی که شما میخواید ببریدش حج، این اصلا موضوع حج ازش منتفیه. چرا؟ چون شخص مستطیع نیست، به این صورت نفی میکنه. و بعضی وقتا توسعه میده و افرادی رو ملحق میکنه، یا نمونه های فراوان دیگه، اینا رو بهش میگن حکومت. فیو خذابستانی و یا سما بالحاکم و داکب المحکوم. حالا این حکومت چی هستش؟ بحثش واقعا پیچیده است. میگن مرحوم میرزا عیب‌الله رشتی از علمای بزرگ نجف داشتن میرفتن، یه بار گفتن اینجا دست کی هستش، گفتن که یه طلبه جوانی هست از اهواز اومده، بهش میگن شیخ انصاری، داره درس اصول میگه. مرحوم رشتی هم رفتن نشستن، از علمای بزرگ بودن، رفتن نشستن پای درس مسجد و ببینن که شیخ انصاری چی داره درس میگه. دیدن که ایشون تو درسش هی داره بحث حکومت میگه، این دلیل مقدم میشه از دل حکومت، اون یکی مقدم میشه از دل ورود، اینجا حاکمت محکومت حکومت هست. مرحوم رشتی بعد از درس اومدن گفتن که آشیخ این حرفایی که میزنی تو کدوم کتاب اومده؟ چیز جدیدیه و تا حالا نشینده بودن حکومت ورود. اینا از ابداعات و اصطلاحات جدیدی بود که شیخ انصاری ساخته بودن حکومت و ورود رو. مرحوم شیخ انصاری هم فرمودن که من حالا توضیح میدم برای شما، ولی فهم این بحث حکومت و ورود بخواید درست بفهمید 6 ماه باید سر این درس شرکت کنید، 6 ماه باید درس شیخ انصاری شرکت کنید تا معنای حکومت و ورود رو درست بفهمید. حالا بالاخره ما الان در عرض 3 دقیقه این مسئله رو رد شدیم، باید توجه داشته باشیم که اصلا وارد بحث هم نشدیم و الا بخوایم بفهمیم و توضیح بدیم، حالا معطلش باید باشیم. از شیخ انصاری عذرخواهی میکنیم و از این بحث رد میشیم. و یمکن ان نسمی هذه القواعد التي تقتضي تقديم احد الدليلين على الاخر به قواعد الجمع العرفي، این مواردی که این بالا نوشتیم رو بهش میگن جمع عرفی، یعنی عرف عقلا میپذیرد که خاص بر عام مقدم است، مقید بر مطلق مقید است مقدم است، حاکم بر محکوم مقدم است. بعد مواردی از این قبیل رو به اسمش رو گذاشتن جمع عرفی. بعدش میایم کجا؟ میایم اینجا که اگر امکان این جمع عرفی نبود، اذا لم يوجد في احد دليل ما يكون قطعيا في دلالته ولا ما يسلل القرينيه والحكومات، اگر که هیچ کدوم از اینای ویژگی‌های بالا رو نداشتن فلا يجوز العمل بالدليلين لانهما بمستوى واحد، هر دو اینها میشوند در عرض یک دیگر در یک مستوا قرار دارن و نباید به هیچ کدومشون عمل کرد. مثلا فرض بفرمایید که شما نشستید اینجا، یه دفعه یه نفر از دفتر پیغام میاره میگه که کلاس بعدی شما تعطیله، همون موقع یه نفر دیگه از دفتر پیغام میاره میگه کلاس بعدی شما برقراره، اونجا کلا تعارض تساقط میشه دیگه، هر دوشون با هر یه اندازه اعتبار دارن، حرفشون هم یک ظهور داره، هیچ جمع عرفی هم بینش برقرار نیست، تعارض و تساقط میشه. هذا كله لا نواب مستن واحد ولا تجل احد ما على الاخر. اگه دو دلیل داشته باشیم هر دوشون به یه اندازه باشن و قابل جمع نباشن، هر دو رو باید بذاریم کنار بریم سراغ مسائل دیگر. هذا كله في تعارض بين دلائل لفظیه. اینا در مواردی بود که ما لعدل لفظی شاهدش باشیم. حالا تو تعارض الاخرى، اما حالات دیگری هم در بحث تعارض ممکنه رخ بده. اما اذا تعارض بین دلیل لفظی و آخر من نوع آخر، اگر شاهد این باشیم که باز بین یک دلیل لفظی و دلیل دیگری حالت تعارض مثلا همون قطع و زن و اینها رخ بده، که باز همین مسائلی که من پای تابلو نوشتم که تقسیم بندیمون بر اساس قطع و زن باشه، دوباره میبینیم که توضیحاتشون بازگشت به همین تقسیم بندی دارد. میفرمان که فهونا که قواعد و ایزن نشی رو الیها، این قواعد رو هم میگیم. ادا کند دلیل لفظی قطعی هم فلا یمکن ان یعارضه دلیل عقلی قطعی. اگر یه دلیل قطعی با یه دلیل قطعی، حالا این لفظی باشه و عقلی باشه، بخوام با هم تعارض بخشته باشه، اصلا امکان ندارد. اینجا نوشتیم که اصلا تعارض بین دو دلیل قطعی محال است. لن لازمه تکذیب المعصوم علیه السلام و هو مستحیل. میتونستم بفرمان اصلا لازمه تکذیب قطعه. تکذیب قطع امکان ندارد. انسان قطع به یه چیزی داشت دیگه نمیتونه قطع دیگری بخواد بیاد با اون معارضه بکنه. و من هنا جاءت العبارة المعروفة، از همین جا هستش که این عبارت معروف شده که میگن تستحیل المعارضه بین النصوص الشرعی و دلیل العقلی القطعی. محال است که تعارضی پیش بیاید بین نصوص شرعی و دلیل عقلی قطعی. نمی شود که اصلا بین یک نص قطعی شارع و یک دلیل عقلی تعارضی رخ بده. حالا نمونه کاربردیش همین یک دو هفته پیش بوده که دوستان گفتن که یک دکتر دندانساز معروفه که میشناسید توی شرک صدف هستن، خیلی از دوستان هم میرن پیششون. یکی از بچه‌ها رفته بود اونجا و دکتر گفته بودن که علم ثابت کرده که روزه ضرر داره و در حال اونایی که روزه نمیگیرن هم خیلی مسئله چیزی نیستش. وقتی علم یه چیزی رو ثابت بکنه که روزه ضرر دارد و اصلا بدن وقتی 14-15 ساعت آب بهش نرسه باعث کلی آسیب ها میشه، اینا آسیب های جبران ناپذیری هستش، نمیدونم مشکلات فلان اینا تو بدن به وجود میاد، وقتی علم رو ثابت کرده باشه در نتیجه ما قطعا باید اون رو کنار بگذاریم. من گفتم خب یک جوابی که حالا شما میتونستی بدی این هستش که علم ثابت کرده است که روزه برای بدن مفید است. درست؟ اون میگه علم ثابت کرده استش که روزه ضرر دارد، شما میگو که علم ثابت کرده است که روزه مفید است. معنی نداره که یه نفر در برابر یک نص صریح شرعی که تازه توی قرآن داره فرماید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تمام امت‌های سابق هم روزه وجود واجب بوده براشون، برای امت هم واجب است. هزاران سال است که انسان‌ها واجب است که روزه بگیرن. منتها خب بر اساس اینکه قبلش خب ذخیره آب و غذا و مثلا میوه و سبزی اینها که در طول روز به طول آب مورد نیاز بدن رو تامین بکنه، علاوه بر این همه رژیم‌های مختلفی که شاهدش هستیم، همه به خاطر این دنیای ماشینی چاق دارن میشن و اضافه وزن پیدا میکنن، بعدش میرن همینجور رژیم نمیدونم چیچیک میگیرن، رژیم گیاهخواری میگیرن، رژیم اونجوری میگیرن، آبخواری میگیرن، همه رژیمایی که خودتون شاهد هستید که هفته اینا چند گرم کم کنن و کالریاشون فلان میکنن، هزار جور ادواتوار در میارن به خیال وزن کم کردن، هر جور فشار به خودشون وارد میکنن برای اینکه بگن وزنم دارم کم میکنم، اما وقتی دستور خدا مثلا میشه نخیر یه ذره اگر آب و غذا نخورم برام ضرر دارد و علم ثابت کرده است که ضرر دارد. نخیر اینجور با اینجور موارد باید گفتش که به هیچ وجه همچین چیزی رو علم ثابت نکرده است و یه تحقیقی که یه نفر بر اساس چند تا مورد و نمونه بیان میکنه بگه من این چند نفر رو بررسی کردم دیدم چند روز که روزه گرفته حالشون بد شد، نه. اگر علم انصافی داشته باشه و بخواد از نگاه علمی وارد بشه، قطعا باید بسیاری از مسائل دیگر بدن انسان رو بشناسه، تأثیرات بلند مدتی که همین خودداری از آب و غذا و چربی و غیره در سلامتی بدن میگذاره و نمونه کاملا جواب صریح این آقای دکتر هم هزاران مسئله علمی دیگری هستش که دکترها هر ساله ازشون شاهد هستیم، چه مسلمون چه غیر مسلمون میگن که خودداری از آب و غذا در یه برهه‌ای در یه، حتی یهودی ها این مسئله درشون هست، روزه هایی دارن، زرتشتی ها روزه هایی دارن. اینا مسائل نیستش که به این راحتی دکتری بیاد بگه علم ثابت کرده است. نه خیر، راحتی باید گفت نه خیر، علم ثابت کرده است که حرف شما اشتباه است. اگه گفت من متخصصم، میگه نه خیر، همین اظهار نظر غیر علمی شما نشون میده که دارید غیر علمی حرف میزنید، تخصصتون در همون عرصه‌ای که هست در اندازه محدوده شناخت و مطالعه خودتون اظهار نظر کنید، ما هم در همون اندازه به شما احترام علمی و اظهار نظرتون رو داریم. لأن لازم کجا بودیم؟ بنابراین تستحیل المعارضه بین النصوص الشرعیه و دلیل عقلی قطعی، محال است که یک نص شرعی با یک دلیل عقلی قطعی بخوام با هم تعارض داشته باشن. اگر ما نص دینی داریم که این چنین است، نمیشه دلیل پیدا بشه، نمیشه دلیل عقلی یا علمی پیدا بشه که بیاد در خلافش حرف بزنه. باید بیشتر مطالعه کنیم تا اون دلیل علمی رو بفهمیم که مشکلش کجا بوده که به همچین نتیجه رسیدیم. و از اون طرفشم اگر از نظر علمی به یک قطعی رسیدیم، از نظر عقلی به یک قطعی رسیدیم، نصوص شرعیمون اگر حرفی بزنه میندازیمش کنار. اینم طرف عقلم باید بگیریم از این بر. مثل چی؟ مثلا فرض کنین ما با عقلمون قطعا میدانیم که خداوند نمیتونه دست و پا داشته باشه. حالا وقتی ببینیم توی قرآن خدا گفته ید الله فوق ایدیه، میگیم چی؟ میگیم منظور اینجا این هستش که قدرت خدا، نمیگیم دست خدا. چرا؟ چون عقل ما به این قطع رسیده است که خداوند دست و پا ندارد. حالا اگر توی کتاب قرآن اومده که خدا دست دارد، میگیم نه خیر، منظور از دست چیه؟ قدرت هست، منظور دست معمولی نیست. یا اگر در کتاب دینی مسیحیان آمد که عیسی پسر خدا، قطعا میگیم این حرف نادرستی است، منظورش چیز دیگری است، منظورش همون عنایتی است که به هر انسان دیگری است و فرقی نیست بین عیسی و بقیه 8 میلیارد آدم دنیا، همشون پسرای خدا هستن، همشون مخلوق خدا هستن، همشون مورد احترام خدا هستن. بین عیسی و بقیه از این نظر که نباید فرقی باشه، او پدر خدا دانسته بشه، چون عقل ما میفهمد که خدا نمیتواند پسر داشته باشد، تیکه‌ای داشته باشد و حرفای دیگر. در صورت ما در هر مرحله به قطعی رسیدیم، نمیتونیم هیچ چیز دیگری رو در حریم قطع بخوایم دخالت بدیم و اون رو با هم دیگه به تعارض بین قطعه ها منجر بشه. باید یکی از اینها درش تشکیک بشه و بدانیم که قطعمون اشتباه بوده. و یؤکده اضافتا الی ما ذکرنا الاستقراء، استقراء هم همین مسئله رو تایید میکنه. فانه لا یوجد فی النصوص القطعیه ما ینافی حکم العقل القطعی، پیدا نمیکنیم در مسائل دینی قطعی چیزی که با حکم قطعی عقل با هم در تعارض باشه. مورد بعد، اذا تحققت المعارضه بین دلیل لفظی و آخر لیس لفظی و لا قطعی قدم الدلیل اللفظی لانه حجه، اگر یک دلیلی لفظی بود اون دلیل دیگر نه یک ظنی بود، خب این ظن اول ما که صراحت بیشتری دارد مقدم بشه و مخصوصا وقتی که قطع داشته باشه. و عمل آخر فهو و مادام لا یؤدی الی القطع فلا یکون حجتا فی حد نفسه. اینجا رو میگن اگر قطعی با یک ظنی تعارض کرد، قطع مقدم بر ظن میشه. مورد سوم، اذا لم یکن دلیل لفظی صریحا فی دلالته و عارض دلیلا عقلیا قطعیا قدم الثانی. دوباره کجا رو دارم میگم؟ همینجا رو. اگر یه قطع عقلی با یه ظن شرعی با هم تعارض کردن، عقل قطعی مقدم میشه. مثلا این مثال ید الله فوق ایدیهم که عرض کردم، قدم الثانی دلیل عقلی قطعی مقدم میشه. لانه یؤدی الی العلم للحق بینما الاول یدل به ظهور، دلیل اولمون ظهوری دارد ظنیه اما دلیل عقلیمون قطعیه. و معلوم ان الظهور انما یکون حجتا اذا لم یعلم به بطلانه، ظهورهای حجت هستن، ظهور قرآنی وقتی حجت هستش که ما علم به بطلانش نداشته باشیم. و المفروض ان ذلک یوجب علم به بطلانه، وقتی که شما عقلت داره قطعا میگه خدا دست و پا ندارد، نمیتونی دیگه ظنی پیدا کنی که خدا دست و پا دارد یا چش و ابرو دارد یا چیزهای دیگری که بعضی از فقهای اسلامی میگن در روز قیامت هممون خدا رو خواهیم دید. این قطعا حرف نادرستی است که باعث انحرافات در عقاید و توحید و غیره میشه. مطلب بعد اذا الادله غیر اللفظیه اذا كانت قطعیتا فلا يمكن تحقق تعارض بینها. دوباره رفتیم خط بالای تابلو که هر جا هم دل و ادله ما با هم قطعی باشن امکان تعارض بینشون وجود ندارد، لانه یؤدی الی التناقض، تناقض بین دو تا قطع پیش میاد و نمیشه. نه اذا كان احد ما قطعیا دون الاخر، اگه یکیشون قطعی بود اون یکی قطعی نبود و تحقق تعارض قدم القطعی لانه غیره ليس حجتا في حد نفسه. اگر دوباره یک قطعی با یک ظنی با هم تعارض کردن قطع مقدم می شود. ملاحظه فرمایید که مرحوم شهید صدر علارغم همه بزرگواری و دقت هاشون این بحث رو رفتن تقسیم بندیشون بر اساس عقلی و شرعی و لفظی و غیر لفظی باز کردن و هی باعث شده که این تکرارها پیش بیاد، هی بگن قطع با هم تعارض بکنه قطع با زن. اما اگر از اول اینجوری تقسیم میشد شامل همه موارد میشد، تقسیم بندی هم خیلی راحت تر بود که میگفتیم دو تا قطع محال با هم تعارض کنن، قطع بر زن مقدم میشه، دو تا زن اگر بودن اول به تعارضشون و تساقطشون می‌پردازید، بعدش میان سراغ زن و اصل عملی. التعارض بین الاصول، تعارض بین دو تا اصل عملی که اینجا پایین تابلو نوشتیم و تعارض بین نوعین که شماره 4 نوشتیم. از تعارض بین الاصول این پایین تابلو نوشتم که خلاصش رو نوشتم اینجا که با توجه به تقسیمی که ما در مورد اصول عملی بیان کردیم مثلا هیچ وقت نمیشه که اصول عملی با هم تعارض کنن. چی میفرما؟ از تعارض بین الاصول فالحالت البارزه یا تعارض بین البراءه والاستصحاب، اون حالتی که بین اصول عملی تعارض می شود معمولا بین براءت و استصحاب هستش که تعارض میشه. مثال چی؟ کما اذا شککنا فی جواز الافطار بعد سقوط القرص و قبل ذهاب الحمره، ما وقتی که قرص خورشید رفته پشت افق مخفی شده اما اذان مغرب نگفتم، میدونی حدود 20 دقیقه بینشون فاصله است از زمانی که غروب خورشید رخ میده که اهل سنت همون موقع افطار میکنن و نماز میخونن تا اذان ما یه 20 دقیقه 25 دقیقه فاصله میشه. حالا میفرمان که این در این فاصله ما میبینیم که دو تا اصل عملی داره با هم تعارض میکنه. از یه طرف اصل براءت میگه اشکال نداره بخور، اصل استصحاب میگه چون تا الان باید روزه میداشتی الان شک داری همچنان حالت سابقت رو بکش بیار و همچنان روزه خودت رو استصحاب بکن، وجوب امساک خودت رو استصحاب بکن. فإن مقتضى الاستصحاب عدم الجواز، استصحاب میگه جایز نیست بخوری چون حالت سابقمون تا نیم ساعت یه ساعت قبل چی بود؟ خوردن حرام بود دیگه، الان هم پس همچنان حرامه. بینما مقتضى البراءة الجواز، اصل براءت میگه هر جو شک کردی بگو من تکلیفی ندارم و اشکال نداره بخورم. حیث انه یشک فی جواز الافطار به نحو شبهه البدویه غیر المقرونه بالعلم الاجمالی، چون علم اجمالی که ندارم شک میکنم که الان میتوانم بخورم یا نه، اصل براءت میگه اشکال نداره، اصل استصحاب میگه اشکال داره. ف و علیه فیوم المقدم، کدوم اینا مقدم بشه؟ ولی جواب میفرما که لا اشکال بین الاصولین فی تقدیم الاستصحاب، همه اصولین قبول دارن که استصحاب بر همه اصول دیگر مقدم می شود و علل بالحکومه، تعلیل و دلیلشون هم حکومت هست بر اساس همون مبنا و شیوه توضیحی مرحوم شیخ انصاری. و علل بالحکومه، منظور علما که گفتن استصحاب مقدم بر بقیه میشه بحث حکومت هست، همون حکومت و ورودی که مرحوم شیخ انصاری فرموده بودن. من تا خلاصش چیه؟ به معنا ان البراءه قد اخذ فی موضعها الشک به معنا عدم العلم، براءت جایی جاری می شود که در ناحیه موضوعش شما شک داشته باشی و علم نداشته باشی. ول استصحاب و یثبت العلم به بقاء الحالت السابقه و یفترض بقاء الیقین، استصحاب که میاد فرض میکنه که همون یقین سابق شما ادامه داره و علم داری، پس در نتیجه موضوع براءت رو نفی میکنه. وقتی که یک نفی تعبدی موضوع رخ داد اسمش رو میذاریم همون حکومتی که شیخ انصاری فرموده بود، فیلسف و به دالک موضوع براءة عن شک ارتفاع عن تعبدی و هو معنی حکومت. مطمئنی برای توضیح بیشتر البته نمیشه خیلی توضیح داد این مسئله رو در این فرصت و جایگاه، ولی یه اشاره کوچیکی داشته باشم که باز متوجه بشید این رو. ببینید، نمیخوام حکومت رو ورودو بگم، تقدیم زن بر اصل عملی چیه؟ ببینید اینجا نوشتم اصول عملیه همشون در چه موردی جاری میشن؟ در جایی که شما شک داشته باشی. خب اگر شک داشته باشیم میریم سراغ اصول عملی. حالا اگر یک اماره، یک دلیلی، یک اماره یا یک دلیل یا یک زن معتبر، همه اینا اسم هم هست، عناوین نیست برای یک مسئله، اماره و زن معتبر میاد شک من رو برطرف میکنه. وقتی که مثلا من یه روایتی دارم از امام معصوم به من میفرماین که به فرض نماز جمعه در حال غیبت واجب هست، دیگه شک من برطرف میشه. وقتی که این اماره اومد شک رو برطرف کرد، دیگه اصول عملی هم خود به خود جاری نخواهند شد. روی این جهت میگم همیشه امارات در اصول عملی مقدم میشوند، زن بر اصول عملی مقدم میشه. اینجا هم که گفتن استصحاب بر براءت مقدم میشه، یه جهتش اینه که علما میان میگن استصحاب هم تا حدودی میاد همون یقین سابق شما رو به منزله بقاء اون توجه میکنه و انگار داره میگه که شما همچنان در حال یقین هستی نه در حال شک. وقتی که استصحاب اینجوری داره به موضوع نگاه میکنه، انگار داره حکومت ایجاد میکنه و نفی میکنه اون موضوع اصول عملیه رو. ولی اگر این نکته که بنده اینجا عرض کردم می‌فرمودن، با خدمت شیخ با احترام زیاد عرض می‌کنیم که برای دوستانی که دفعه اول هست این بحث رو می‌خونن، بهتر بود شما تعارض بین اصول عملیه رو اینجوری می‌فرمودید. شیخ صاحب نمی‌فرمودید که تعارض بین استصحاب و براءت، نه، می‌فرمودید که بر اساس تقسیم بندی اصول عملیه. چه خوندیم تقسیم اصول عملیه رو؟ گفتیم که مورد شک ما اگر که دارای حالت سابقه باشه چی جاری میشه؟ استصحاب. و الا اگر حالت سابقه نداشت، شک ما در اصل تکلیف بود، چی جاری میشه؟ براءت. و الا اگر شک ما در مکلف و به بود و امکان احتیاط داشت، چی جاری میشه؟ احتیاط. و الا چی جاری میشه؟ تأخیر. خب به این صورت اگر تقسیم بندی اصول عملیه که اول هم بیان کردیم تو ذهنمون باشه، هیچ وقت اصلا بین اینها تعارض رخ نمیده. تعارض رخ نمیده. به هر حال ما هم تکلیف خودمون میدونیم. اینو حالا سابقه داری فقط استصحاب جاری میشه. دیگه براءت نوبتش نمیاد. دیگه اینجوری نیستش که بگیم براءت و استصحاب تعارض کردن. موردشون کاملا متفاوت هست. نه براءت با احتیاط تعارض میکنه، نه احتیاط با تأخیر تعارض میکنه. هر کدوم موردشون متفاوته. در نتیجه اصلا زمینه برای تعارض دو اصل عملی نباید پیش بیاد. و مطلب آخر، از تعارض بین نوعین، همین مطلبی که اینجا الان توضیح دادم، یعنی بین ادله و اصول عملیه. یلزم ان یکون واضحا ان الدلیل المحرز اذا کان قطعیا فلا یمکن ان یعارضه الاصل العملی. اگر که ما یک دلیلی به ما قطع رسون، هیچ وقت اصول عملیه نمیتونن باهاش تعارض کنن. فانه یرفع موضوع الاصل رفعا حقیقیا، اون دلیل قطعی موضوع اصل عملی ما رو، که موضوع اصل ما چی بود؟ کنار این موضوع الاصل زیرش خط بکشید موضوع الاصل، به جاش میتونیم کلمه چی بذاریم؟ شک. موضوع اصول عملیه، پای تابلو نوشتم دیگه، موضوع اصول عملیه شک هست. در حال شک هستش که اصول عملیه جاری میشن. خب ما اگر در یه زمینه قطع داشته باشیم، خب طبیعیه که شک نداریم، پس اصلا دیگه جایی برای اصول عملیه نخواهد بود. و هو ما یعبر عنه بالورود. البته حالا ورود فقط اینجا نیست، رفع حقیقی رو فقط منظورشون نستش، که بله رفع حقیقی جایی که باشد اسمشو میذارن ورود، ولی بحث ورود پیچیده‌تر از این است. و انما یتصور تعارض اذا کان الدلیل المحرز ظنیا، وقتی تعارض رخ میده که اون دلیل ما که میخواد تعارض پیدا کنه با اصل عملی دلیل ظنی باشه.
نوشتیم اینجا
یه دلیل ظنی بخواد با اصل عملی چیکار کنه؟ تعارض کنه. مثلا این مثالی که خانم آزادی مثال زدن، من این آبهایی که توی فرض کنید که فضا سبز داره استفاده میشه، از نظر اصول عملیه اصل براءت رو جاری میکنم، چون حالت سابقه یقینی برای من که نداره، من شک دارم که این آبا پاکه یا نه، براءت جاری میکنم میگم، یا اصل طهارت جاری میکنم میگم پاکه این آبا. ولی یک ظن معتبری میاد به من میگوید که این آب نجس است. اینجور جایی اگر این ظن معتبر بود، آیا میتواند مقدمه بر اصل عملی بشه یا نه؟ بفرمان که خبر ثقه الدال علی الوجوبه مثلا و یعبر عنه بالاماره. اگه خبر ثقه اومد به من گفتش که این آب اجتناب ازش واجب هست، الذي يعارض اصل البراءه، معارضه میکنه با اون براءت، براءت میگه لازم نیست اجتناب بکنی، این خبر ثقه داره میگه از این آب باید اجتناب بکنی. در اینجور موارد لا اشکال فی تقدم دلیل المحرز، شکی نیست که دلیل محرز همیشه مقدمه بر اصل عملی است. چرا؟ چون یادتون باشه بارها گفتیم اصل عملی در حال شک جاری میشه، ولی زن وقتی که بیاد شک رو چکار میکنه؟ از بین میبره. اون قسمت تابلو شکلش هست. فانه بعد فرض حجیتی به نحو القطع، وقتی که ما میدانیم که این اماره یا این زن معتبر برای ما حجت شده و مطمئنیم که خدا اون رو حجت قرار داده، یکون حاله حالت دلیل قطعی، تبدیل به دلیل قطعی میشه. وقتی که این دلیل قطعی شد و من باید به این خبر ثقه اعتماد کنم، طبعا موضوع اون اصل عملی که حال شک من بود، اون شک دیگه برداشته میشه. وقتی حال شک برداشته شد، دیگه جایی برای براءت باقی نمیمونه. یعنی یرفع موضوع الاصل رفعا تعبدیا. حالا چرا اینجا رفعش تعبدی هست، بالایی رفع حقیقی بود؟ اینا ظرافت های بحث حکومت و ورود هستش که اصلا اینجا مطرح شدنش باعث آشفتگی ذهن میشه. فیقدم به حکومت دلیل محرز مقدمه بر اصول عملیه میشه، ظن معتبر مقدمه بر براءت میشه، بنابر قاعده حکومت. حکومت رفعش تعبدی است، ورود رفعش حقیقی است. اینا نمیشه الان خیلی انتظار دانستن و فهمیدن داشت، از کدام سالها و مدتها طول میکشه تا این ظرافتهای اصولی جا بیفته. ولی در اندازه‌ای که برای حلقه اولا باید انسان بدونه، همین مطالب و تقسیم بندی های سادهی که پای تابلو هم عرض شد، از خدا متعال میخوام که به حق مولود این روز شریف حضرت علی عبدالله الحسین علیه السلام که دنیا و آخرت انشاءالله همراه و بیاد و محب اون حضرت باشیم، خیر دنیا و آخرت همه ما و شما عنایت کند و تعجیل در فرج آقا امام زمان و حل مشکلات جهان بشریت و کشورمون و توفیق این که این مطالبی که دانستیم مفید به حال خودمون و جامعهمون باشه. و بارها هم خدمت دوستان دیگه هم عرض کردم که متاسفانه حوزه ها، چه حوزه های آقایون و چه حوزه های خواهران، کلن از جامعه فاصله های عجیب و غریبی گرفتن و خیال میکنن که همین دروسی که دارن میخونن دارن انجام وظیفه میکنن، در حالی که جامعه خیلی از ما فاصله گرفته به خاطر این همه رسانه ها، این همه اتفاقات سیاسی اجتماعی غیر متفاوت و غیر قابل پیشبینی، که اگر مثلا 100 سال 200 سال پیش یه عالمی توی مدرسه یا توی مسجدی میشست، چرا تا مسئله شرعی میگرد و صفحه قرآن میخوند، مردم همی هم میشستن و خیلی ممنوع از آقا، کلی هم فیض میبردند و زندگیشون همون زندگی محبوب. امروزه بچه میره بیرون و برمیگرده، 100 تا شبهه و فیلم و عکس نارجو رو اینها بهش میرسه، و اگر ما نفهمیم در چه جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم، چی کار باید بکنیم برای بچه مدرسه یا برنامه نداشته باشیم، برای بچه های محلمون برنامه نداشته باشیم، خیلی واقعا داریم ظلم میکنیم و کوتاهی میکنیم. و یادمونم باشه صرف این که خوب باشیم، بارها هم عرض کردم، صرف این که خودمون خوب باشیم نباید جوابمون پیش خدا باشه. خدا میگه شما اگر خوب میخواستی باشی خودت، میتونستی حوزه نیایی، مثل هزاران خانم مذهبی و مسجدی و هیئتی میرفتی قشنگ میشستی گوشه خونتون با خانمهای محلتون اقوامتون جلسه میگرفتی زیارت عاشورا میخوندید چهار تا مسئله شرعی هم گوش میکردید و گناه هم نمیکردید و خانواده بچه های خودتون هم تربیت میکردید. اما اینکه کسی وارد حوزه میشه و این دروس رو میخونه خودش رو داره در یک مسیر فعالیت مؤثر دینی و اجتماعی قرار میده که به تناسب این همه امکاناتی که داره براش هزینه میشه و از کنم که اتفاقاتی که داره رخ میده تا بخواد از او یک فعال عرصه دینی و اجتماعی بسازه، باید قطعا بلا فاصله این دانسته هامون رو در عرصه مسائل اجتماعی بخوایم ازش استفاده بکنیم. حالا اینکه از این دروس علم اصولی و این قواعدی که شما اینجا خوندید بلافاصله بخواید استفاده بکنید، نه، فعلا شما که تو مسیر اجتهاد اکثرا نیستید، اما خودتون رو به عنوان یک متخصصی که باید اظهار نظر، حالا نه اظهار نظرهای شخصی ولی اظهار نظر مستند به علما، این کارو که میتونید داشته باشید و باید داشته باشید و مردم از شما انتظار دارن که پر از نقل‌های معتبر باشید، نقل قول بکنید از علما، بگید فلان عالم بزرگوار که همتون بهش اعتماد دارید در این زمینه اینو گفته، جواب این شبهه اعتقادی شما طبق نظر مثلا شهید مطهری این است، طبق نظر آیت الله رسواه این است، آیت الله جوادی آملی در این مسئله اینو گفته اند. اینا مرتب ما نیاز به این نقل ها داریم که شما تبدیل بشوید به یک فعال در عرصه دین و مذهب جامعه و از این حالت رکود و بی اثری که شاهدش هستیم در بیایم و از خدا هم توفیق فهم و عمل به وظایفمون داریم. فرمایشی نیست؟ موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله.